ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سه نظامی آمریکایی در سقوط یک هلیکوپتر نظامی در استرالیا کشته شدند. قوه قضاییه برای مهدی یراحی به دلیل انتشار ترانه روسریتو پرونده قضایی تشکیل داد. 60% از مساحت ایران با شدت‌های مختلف درگیر ریزگردها شده است. نیروی دریایی آمریکا روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که سه نظامی آمریکایی در سقوط یک هلیکوپتر نظامی کشته شدند. 5 نفر نیز مجروح شدند که به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری حادثه سقوط این هلیکوپتر را دردناک خواند و گفت که در جریان تمرینات نظامی در روز یکشنبه رخ داده، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. او تنها تأکید کرد که نیروهای استرالیایی در این ماجرا نقشی نداشتند. آمریکا و استرالیا در سالهای اخیر همکاری‌های نظامی خود را در مواجهه با چین افزایش دادند. در پی انتشار ترانه جدید مهدی یراحی با عنوان روسریتو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی و خلاف اخلاق خواند و از تشکیل پرونده قضایی برای این خواننده خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شامگاه شنبه در خبری کوتاه نوشت که با مهدی یراحی برخورد مقتضی قضایی صورت خواهد گرفت. در ابتدای نماهنگ روسریتو آمده است تقدیم به زنان آزادی سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی در ایران می درخشند. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، برد به بوس اعتراف کن. در جریان اعتراضات سال گذشته چند اثر این خواننده از جمله سرود زن با واکنش مقام‌های حکومتی همراه شد و قوه قضاییه او را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله اعلام کرد. روزنامه هم‌میهن روز یکشنبه در گزارشی خبر داده که 60% از مساحت ایران با شدت‌های مختلف درگیر پدیده ریزگرد و گرد و غبار شده است. در پی هجوم ریزگردها به برخی مناطق شمال و شرق شمال شرق ایران که از روز جمعه آغاز شده، علی محمد طهماسبی بیرگانی دبیر ستاد ملی گرد و غبار کشور منبع آن را صحرای ترکمنستان اعلام کرد، اما برخی کارشناسان با رد این موضوع دلیل آن را خشک شدن تالاب‌های داخلی عنوان می‌کنند. در واکنش به انتشار تصاویری از هجوم گرد و غبار به بخش شرقی مازندران، گرگان و نواحی شمال خراسان، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بروز این پدیده در این مناطق را بی‌سابقه خواندند و شمار دیگران را شبیه به پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان توصیف کردند. و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری در واکنش به برخی خبرها درباره کاهش غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت غنی‌سازی بر اساس قانون اقدام راهبردی و در چارچوب تدابیر کلی نظام پیش می‌رود. قانون اقدام راهبردی دولت حسن روحانی را در میانه مذاکرات اتمی به نقض تعهدات برجامی از جمله آغاز غنی‌سازی با غلظت 20% مکلف کرد. چندی بعد ایران اعلام کرد با افزایش این سطح بخشی از اورانیوم خود را تا سطح 60% غنی می‌کند. یک مقام وزارت علوم در ایران روز شنبه تایید کرد بیش از 100,000 دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند. موج مهاجرت نیروهای تحصیل کرده و متخصص از ایران و عدم تمایل آنها به بازگشت به کشور در حالی است که شماری از کارشناسان درباره کمبود نیروهای زبده و متخصص به ویژه در حوزه پزشکی ابراز نگرانی شدید کرده اند. مهاجرت کادر متخصص تنها به پزشکان محدود نمی شود و در سالهای گذشته آمارهای تأمل برانگیزی از درباره مهاجرت فارغ التحصیلان و دیگر نخبگان علمی و صنفی از ایران منتشر شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمد مهدی مسعودی مدیر کل بورسیه سازمان امور دانشجویان در ایران می‌گوید بیش از 100,000 دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند. او در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اینکه چه تعداد از این دانشجویان به کشور باز خواهند گشت اعلام بی اطلاعی کرد، اما ابراز امیدواری کرد با بسته‌های تشویقی ارائه شده دست کم دانشجویان بورسیه به کشور بازگردند. دیماه پارسال بهرام صلواتی مدیر مؤسسه رصدخانه مهاجرت در ایران با اعلام ورود ایران به تراز بالای 66 هزار نفر دانشجوی مهاجر از سرعت پدیده افزایش جمعیت دانشجویی از داخل به خارج از کشور خبر داد. روزنامه هم میهن هم هفته گذشته به نقل از اندیشکده پژوهشی هاتف گزارش داد که در بین 4 گروه استارتاپی، پزشکان، اساتید و پژوهشگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تا 70% تمایل بسیار زیادی برای مهاجرت از ایران دارند. این گزارش تأکید کرده بود که نزدیک به 80% این گروه ها دلیل تمایل خود به مهاجرت را حاصل شرایط عمومی کشور می دانند. اما موج سنگین مهاجرت از ایران تنها مختص به دانشجویان نیست و دیگر نیروهای متخصص از جمله پزشکان و پرستاران را نیز در بر گرفته است، به طوری که دکتر محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران چندی پیش در گفتگو با سایت خبر آنلاین حتی از نبود جایگزین برای اساتید علوم پزشکی در دانشگاه ها خبر داد.
بچه های باسوادی که بالاخره ما با خون دل تربیت میکنیم، بسیارشون، حالا نه همشون، میان پیش من کار تحقیقاتی میکنن، مقاله با من چاپ بکنن که سیویشون کامل بشه به انخاره. عدد ندارم بگم چند درصد، اما اونقدی هست که دل ما رو به درد بیاره، اونقدی هست که نگران بشه. یک کمی بالاتر از این همکارای جوان و عضو هیئت علمی، بالاخره ما همکاری پیریم دیگه، چقدر دیگه میمونیم؟ استاد دانشگاه خب بالاخره هست میشیم دیگه، حالا سن 9 سال و اینا. من میبینم فلان جوان نیست، من الان کم آدم گیرم میاد بذارم جای خودم برم، این جوان کم شده که بیاد جای من وایسه من برم. حتما قلبی هم همینو میگه، داخلی هم همینو میگه.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران اردیبهشت امسال از تمایل زیاد متخصصان پزشکی برای مهاجرت از کشور خبر داد و نوشت تنها در سال گذشته 160 متخصص قلب از ایران مهاجرت کردند. در این خصوص محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم اعلام کرده که در آینده در برخی رشته‌های تخصصی پزشکی فارغ التحصیلی وجود نخواهد داشت. به رغم شواهد زیاد درباره موج خروج نخبگان علمی به ویژه پزشکان از ایران، اما این اتفاق از سوی برخی مقامات مسئول در جمهوری اسلامی همچنان انکار می شود و حتی مدعی موج مهاجرت معکوس نخبگان به کشور هستند. این در حالی است که چندی پیش حسن امامی رضوی عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفتگو با شبکه سلامت تلویزیون جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرد.
صاحبایی هم کردن گفتن که نه این حالا مثلا سیاه نماییه، اینطور نیست. گاهی بعضی از مسئولین ما این مسئله رو انکار میکنن، میگن که ما نه اینقدری خروج نیروی پزشکی نداریم، همین قدر بوده، قبلا هم همین بوده. خب آمارها این نیست، یعنی آمارها نشون میده که این رو به تزایده.
بر اساس یک نظرسنجی اخیر رصدخانه مهاجرت ایران، از 12,000 شهروند ایرانی دست کم 60% مردم میل به مهاجرت به خارج دارند. همچنین از میان کسانی که به خارج رفتند فقط کمتر از 10% میل به بازگشت به کشور داشتند. در کنار این دست آمارها، برخوردهای خشن نهادهای امنیتی با اساتید و دانشجویان و همچنین بازنشستگی اجباری شماری از استادان دانشگاه‌ها در چند سال اخیر بخش دیگری از سوخت موتور مهاجرت از ایران بوده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما گسترش اعتراضات در جنوب سوریه علیه گرانی کالاها و خدمات اساسی ارزش پول این کشور را به میزان بیشتری سقوط داد. به گزارش الجزیره، مردم در استانهای دیگر سوریه نیز روز جمعه در حمایت از معترضان استان سویدا گرد آمده و علیه حاکمیت شعار دادند. هفته گذشته نیز راهپیمایی معترضان در سویدا با حمله به دفتر حزب حاکم بعث در شهر مرکزی این استان همراه بود. در مصاحبه که ساعتی پیش با علی سجزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان انجام دادم، ابتدا از جزئیات وضعیت پیش آمده پرسیدم. علی سجزاده:
واقعیت اینه که این حرکت در جنوب سوریه برای رژیم بشار اسد خیلی خیلی خطرناک است. علتش اینه که ساکنان این استان اغلب دروزی هستند و در تمام مدتی که از 2011 این طرف جنگ داخلی در سوریه بود، اینها در حقیقت هیچ گونه سمپاتی و یا پشتیبانی نسبت به مخالفین بشار اسد نشون ندادند، چون اکثریتشون اسلام‌گراها بودند. ولی اینها دو روزی بودن و خیلی از چنین فکر میکردن که گویا این شهروندان این استان مثلا دیرزور طرفدار رژیم بشار اسد هستند. ولی یک بار دیگه هم قبلا تظاهرات کرده بودند دو سال قبل، ولی این بار یک ابعادی پیدا کرده که داره از نظر سیاسی برای بشار اسد خیلی خطرناک میشه. علتهای زیادی هم داره. یک علت بلاواسطه‌اش افزایش قیمت بنزین هست. از پنجشنبه در حدود 10 روز قبل شروع کردن و قیمت بنزین رو افزایش دادن و میدونید که قیمت بنزین در تمام کالاهای روزمره تأثیر داره. دومین کاری که انجام گرفته تعیین حداقل دستمزدها بوده به دستور بشار، و یک اختلافاتی هم هست که برای کسانی که طرفدار رژیم هم گویا به حداقل دستمزد بیشتری در نظر گرفته شده و همین باعث شده که ناراحتی مردم این منطقه رو افزایش بده و ظاهرا به اینجا رسیدن که بله اسلامگراها یا بقیه اپوزیسیون سوریه که اسد باید بره، اینها هم به این نتیجه رسیدن که اسد باید بره. در این حال خبرهایی میرسه که بعضی از رهبران حزب بعث سوریه این مناطق رو ترک کردن. در جاهای خبر میرسه که حتی مردم به این افراد در حال فرار حزب بعث هم حمله کردند و نشون میده که مخالفت الان با کل نظام شروع شده. و چون این یک مسئله است از نظر سیاسی بی‌نظیر در 10 سال گذشته در سوریه، لااقل از آغاز جنگ های درونی، این برای رژیم حافظ اسد خیلی خیلی مشکل ساز خواهد شد. و تا کنونم در وسایل ارتباط جمعی سوریه رسمی، وسایل ارتباط جمعی رسمی سوریه، نشانی از این که حکومتی راحل هایی داره برای فارغ آمدن برای این بحران دیده نمیشه.
اشاره کردید به حمله علیه افراد حزب بعث. در استان سویدا معترضان حمله کردن به دفتر حزب حاکم بعث در شهر مرکزی این استان.
بله بله.
و از طرف دیگه رهبران گروه های کرد سوری هم از تظاهرات مسالمت آمیز با هدف تحقق تغییرات دموکراتیک حمایت کردن. این همراهی گروه های مختلف با هم طی چند سال اخیر تقریبا بی سابقه بوده در بین معترضان علیه رژیم بشار اسد.
بله بی سابقه بوده، چون به هر حال ائتلافی است بین دو تا جریان سکولار مخالف بشار اسد. چون تا به حال صحنه چنین ترسیم میشه، گویا بشار اسد نماینده مدرنیسم، نماینده سکولاریتیت هست و مخالفینش همه گروه های اسلامگرا و از داعش به آن طرف. ولی ائتلاف کردها با این دروزی های سوری که دروزی همشون اهداف سکولار هم دارن، نشون میده که یه جبهه جدیدی علیه بشار اسد باز شده. و همون اون چیزیست که من در اول صحبتمون گفتم که این از یک نظری خیلی خطرناکه برای بشار اسد. باید ببینید که اصلا راه حلی برای این مسئله پیدا میکنه یا نه. ولی نیروهایی در درون دستگاه‌های امنیتی هستن که همین الان اعلام میکنن باید با شدت برخورد کنیم. بعضی از وبسایت‌هایی که نزدیک هستن به بشار اسد مینویسن که بایستی پرهیز کرد از خشونت بسیار زیاد، چون اوضاع خطرناک میشه، به خصوص اینکه مسئله هم مسئله روزمره است. افزایش قیمت مواد غذایی و مواد اولیه است و این باعث شده که این ناراحتی‌ها اوج بگیره.
تحلیلگرای حامی حکومت بشار اسد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و قطر رو به تحریک ساکنان در مناطق جنوبی متهم میکنن و مدعی هستن که این دولت‌ها در سودای بازگرداندن هرج و مرج به سوریه هستن. به نظر شما این تحلیل تا چند اندازه میتونه منطبق بر واقعیت باشه؟
من فکر می‌کنم در مورد قطر که اصلا امکان نداره با واقعیت ربطی داشته باشه، چون قطر اگر هم در گذشته و الان پشتیبانی میکنه بیشتر از نیروهای اسلامی اخوان المسلمین پشتیبانی میکنه. به هیچ وجه قطر نمیاد از یک جریان کرد و دروزی دفاع بکنه. آمریکا هم من تصور نمیکنم تصمیم داشته باشه که کردها رو به طرف مبارزه با بشار اسد بکشونه، چون آمریکا کردها رو برای مسائل دیگری در سوریه نگه داشته یا باشون همکاری میکنه و بیشتر کردها رو در حقیقت به این دلیل باستان ازشون حمایت میکنه که سعی میکنه که از طریق کردها به ترکیه نشون بده که این کردهای سوریه برای شما خطری نخواهند بود، ولی وادارشون نمیکنه که وارد داستانی بشن که خطرات رو احتمالاً برای ترکیه هم افزایش بده و رابطه آمریکا و ترکیه خطرناک بشه. بنابراین من فکر میکنم نه آمریکا پشت این داستان است، نه قطر پشت این داستان است و نه نیروهای خارجی دیگری.
گفتگویی بود با علی صدرزاده و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.